9 بر 4 حریف گرجستانی رو شکست داد و حریف خالی در فینال شد. مومنی هم به دیدار ردمندی رو پیدا کرد. در وزن 65 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در واقع از دور رقابت ها کنار رفت. در وزن 70 کیلوگرم و 74 کیلوگرم و 86 کیلوگرم هم نمایندگان ما در واقع نتونستن نتایج خوبی رو به دست بیارن. رقابت های ردمندی و فینال از ساعت 23 دقیقه امشب برگزار خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای اسدی از خبرهای خوبتون و با تو خدافظی میکنم. امشب هم همراه ما بودید در برنامه ورزش ایران.
بسیار سپاسگزارم از فرصتی که امشب در من قرار دادید تا بتونم باز هم با شنوندگان عزیز محترم رادیو ایران در ارتباط باشم. شما همه انسان رو به خود بودید.
خدا نگهدار. من هم با شما دوستان خدافظی میکنم. ورزش ایران در این لحظه به تمام به اتمام رسید. اما همراه بشیم با همکارانمون در کاخ جشنواره برج میلاد و 43مین جشنواره فیلم فجر.
موج سینما پیوند خیال انگیز سینما و رادیو مانا فیلم سازان فجر ایران که هماره بر موج سیمرغ در اهتزازند. مردم خوب و دردانه ایران زمین سلام. در 17مین روز از بهمن 1403 شما شنونده موج سیمرغ هستید بر روی امواج رادیو ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و سلامت باشید. صدای ما رو از کاخ جشنواره در 43مین دوره فیلم فجر و در 46مین بهار انقلاب میشنوید. محل استقرار اهالی رسانه اعیاد رو تبریک عرض میکنم به ویژه 46مین بهار انقلاب. من مهدی طهماسبی به همراه رامین جوادپور تهیه کننده و جمعی از همکاران پرتلاش از حالا تا ساعت 21 همراه شما هستیم. امروز 6مین روز از برگزاری جشنواره است و همچنان رقابت داغ بین فیلم‌های این دوره جشنواره ادامه داره. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمایی کشور تقدیم شما میشه. به هنگام، به لحظه، به روز شما میتونین آخرین و تازه ترین رویدادهای جشنواره 43 فیلم فجر رو از موج سیمرغ بشنوید. خب حتما میدونید که این برنامه یه سوال پیامکی داره که در فواصل برنامه‌های رادیو ایران از صبح چند بار پخش شده. با ما بمونید، سوالو الان خدمتتون میگم. سوال پیامکی امروزمون اینه: زنده یاد رقیه چهره آزاد در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شدند؟ اما جوایز برنامه ما را حامی مالی برنامه تقبل میکنن شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز که به شما توصیه میکنه حتما از محصولاتش استفاده کنید. در مصرف بهینه خیلی به دردتون میخوره، تازه پول برقتون هم میاد پایین. خیلی متشکریم. 30900 اما در روز ششم جشنواره چه فیلم‌هایی برای اهالی رسانه بر روی پرده اکران رفت؟ در سانس اول در ساعت 10 صبح یه اثر کمدی دیگه، فیلم کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق بر روی پرده اکران رفت. در سانس دوم در ساعت 13 انیمیشن پسر دلفینی 2 که پسرها و دخترها ایرانی خیلی این اثر رو دوست دارن به کارگردانی محمد خیراندیش که امروز هم انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود بر روی پرده اکران رفت. در سانس سوم در ساعت 16 فیلم سینمایی ناتور دشت به کارگردانی سید محمد خردمندان بر روی پرده اکران رفت. و در سانس چهارم همین حالا که برنامه موج سیمرغ رو به طور زنده و مستقیم از امواج رادیو ایران دریافت میکنید، فیلم مرد آرام به کارگردانی بهنوش صادقی بر روی پرده اکران. خب میخواییم وارد مباحث اصلی برنامه موج سیمرغ بشیم. میخواییم بریم به سراغ فیلم ها. دو مهمان ارجمند، دو کارشناس محترم در کنار ما هستن مثل شبهای پیشین، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی کارشناس فرهنگی و منتقد و جناب آقای دکتر شاپوری استاد دانشگاه و منتقد. درود بر دو بزرگوار. قرار است که با این دو بزرگوار فیلم دیشب که خیلی هم تاثیرگذار بوده و خیلی اهالی رسانه دوست داشتن صحبت بکنیم، آغاز بکنیم، یه سلام علیکی بکنید، اوضاع امروز رو بررسی کنیم، یه بخش صوتی میشنویم، برمیگردیم راجع به فیلم هم صحبت میکنیم. آقای دکتر شاپوری
سلام. آقای دکتر طهماسبی خسته نباشید. همچنین سلام میکنم خدمت همه مخاطبان این برنامه، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. آقای ابوالقاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب آقای استاد طهماسبی عزیز، شنوندگان و بینندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از حضور دو بزرگوار. زیبا صدایم کن، ساخته جدید جناب آقای رسول صدر عاملی، صاحب سبک دیگه دکتر، دیگه فیلمای پیشین آقای صدر عاملی
یکی از ملودرام سازهای موفق سینما ایرانه که حالا سالها کار خوبه درجه یکی نداشت، بیشتر کاراش تو دهه 80 اواخر دهه 70 دختری با کفشای کتانی،
بله.
من ترانه 15 سال، بله. دارم و الانم فیلم زیبا صدایم کن،
بله.
دارم یک فیلم خوب شون دوباره در کارنامش داره.
خیلی هم عالی. اتفاقا هم اهالی رسانه دوست داشتن و هم مردم. نظرات مردمی رو جمع کردیم، دوستان من آماده کردن این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با آقای ابوالقاسمی ادامه.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند، در برج میلاد هستم و در 43مین جشنواره فیلم فجر، فیلم زیبا صدایم کن، آخرین ساخته آقای رسول صدرعاملی، جزو یکی از فیلم های پرمخاطب این دوره از جشنواره بود. درباره این فیلم با تعدادی از تماشاگران صحبت کردم.
حالا فیلم تو فیلم هایی که توی جشنواره امسال دیدیم به نظر من یکی از بهترین ها بوده. خب حضور خود آقای صدرعاملی به عنوان کارگردان فکر کنم خیلی تأثیر داشته. یک روز یک پدر و دختر رو میبینیم، اون هم اتفاقاتی که در خیابون ولیعصر میگذره. کلیت فیلم خیلی خوب در اومده، بازی های درخشانی هست، خصوصا بازی آقای امین حیایی که من فکر میکنم شانس زیادی برای گرفتن سیمرغ خواهند داشت. ایشون فکر میکنم این فیلم یه دغدغه خیلی درست رو مطرح میکنه و آقای صدرعاملی هم پرداخت خیلی خوبی روی این فیلم داشتن.
همین الان داداشت داره حقتو میخوره، بابا نحسی هم یه اندازه داره، برو بری سر یکی دیگه.
خب فکر میکنم چه این چند روزی که یعنی از جشنواره گذشته و فیلمای مختلفی رو دیدیم، فیلم آقای صدرعاملی فیلم حال خوب کن بود. اینکه توش نقد داشت، توش انتقاد داشت، توش قور زدن داشت، توش نشون دادن دغدغه های مختلف مردم رو داشت، خونواده ها رو نشون داد، ولی فیلم سیاه نبود، یعنی یه فیلم مطلقاً سفید که توش همه اینا رو جا داده بود و فکر میکنم از جمعیت سالن که خیلی روی زمین نشسته بودن و سالن مملو از جمعیت بود میشد فهمید که همه دارن کیف میکنن از فیلم و اینکه این فیلم هر 10 دقیقه یک رو تشویق میگرفت و فکر کنم خیلی میتونه برای تک تک عوامل اون فیلم موثر باشه که یه فیلمی ساخته که داره هر 10 دقیقه هر یک رو یه عالمه دست میگیره از همه تماشاچی و فکر میکنم همه کیف کردن از دیدنش و ما هممون با حال خوب دیشب از جشنواره رفتیم. امیدوارم اتفاقای خوبی برش بیفته.
اون زنی چیزی میدونست برای کم رفت خودش اونجا لمش کرد.
ببین فیلمی که تو 50-60 روز ضبط بشه جمع بشه معلوم که یه ذهنیت قوی پشتش بوده، یه فکری بوده، یه مطالعه‌ای بوده و این پاها مثلا باید یه فیلم نامه نویس می آمده اینا پیاده می کرده. فیلم نامه نویس کارش خیلی قوی بوده، هنرپیشه ها خیلی قوی بودن، مخصوصا خب حضور امین حیایی خب خیلی خوب بود و عرضم به حضورتون که جلوه ویژه خیلی خوبی بوده.
زیبا صدایم کنه آقای صدر عاملی. دروغ چرا، من قبل از این که در واقع فیلم رو ببینم اسم فیلم کمی دافعه ایجاد می کرد و کارنامی آقای صدر عاملی تو این چند سال اخیر با من کارگردان به اندازه دوران در واقع باشکوه موفقشون نبود، اما با من تهیه کننده چرا، سینماگر موفقی بودن و از فیلمسازان جوان حمایت کردن، فیلم های مثل جنگل پرتغال و شنای پروانه دو فیلمساز خوب رو به سینمای داستانی معرفی کرد، از این نظر نقش حمایتشون جالب توجهه، ولی حقیقتا در کارگردانی کمتر نشانی داشتن از گذشته. اما وقتی فیلم رو دیدیم و فیلم شروع شد امیدواری ها بیشتر شد و فیلم لحظات خوبی داشت، حرف خوبی رو مطرح میکرد بین شکاف نسل جدید و نسل گذشته، در واقع فرزندان با پدران و مادران خودشون، و این رو در قالب قصه ظریف روایت کرد و در طول یک 24 ساعت اگر اشتباه نکنم زمان فیلم در یک زمان 24 ساعته یک فضای متفاوت رو تونست روایت بکنه و ما رو با دو کاراکتر اصلیش همراه بکنه، پدر و دختر.
قسمت من چیه؟ توی؟ همه خون زندگیمون رو به باد دادی، بس نبود؟
به نظرم فیلم قشنگی بود، بازی آقای امین حریری که خیلی خوب بود، یکم صحنه های اغراق‌آمیز توش داشت، کلن هم فکر میکنم توی یه خیابون کل فیلم رو گرفته بودم و توی یه روز. در کل به نظرم بازی ها خیلی قشنگ بود، هم زیبا، بازی زیبا خیلی خوب بود و هم بازی پدرش.
موج سیمو خیلی متشکریم. اما آیا ابوالقاسمی زیبا صدایم کن
بالا
اون نگاه نشانه شناسانت بفرمایید.
بله چشم. زیبا صدایم کن کلن فیلم قشنگی بود، یعنی من خودم امتیاز خوبی به این فیلم دادم از نظر ساخت و روایت و جوری که داستان رو پیش برد. منتها حالا یک موضوع در واقع مفهومی درون این فیلم بود که میشه تسری پیدا کنه به بقیه فیلم هایی که توی جشنواره امسال هم ما دیدیم و نگاه منفی به مردان و خصوصا پدران هستش. ببینید ما در این فیلم چند تا شخصیت مرد دیدیم که اصلی بودن، خب، و چند تا شخصیت زن که اصلی بودن. شخصیت های مرد، خب، پدر همین قهرمان اصلی داستان بود که روانی بود و دیوانه بودش،
آقای امین حیایی.
بله، آقای امین حیایی
خیلی هم متفاوت و درجه یک.
بله. بله. نقش دیگه ای که مرد داشتش نقش قاضی بود که باید قضاوت میکرد این دختر رو.
بله.
که یک مرد باید قضاوتش میکرد که آیا تو بزرگ شدی یا بزرگ نشدی. نقش مرد دیگه عموش بود که اون هم کلاهبردار و دزد بود. و نقش اصلی خانم، خب ما در این فیلم دیدیم نقش اصلی، خب خود شخصت اصلی زیبا یه دختری بود که با اینکه سنش خیلی کم بود بسیار فهمیده بود، همه چیزو میدونست، خرج خودش هم در می آورد.
فکر میکنم از نامزدهای بازیگری نقش اول زن هست.
صد در
خانم رضایی.
100%.
البته ایشون دختر خانم آقای کریستوف رضایی آهنگسازن و پدر هنرمند، دخترم هنرمند.
آقای صدرآملی تخصصشونه که هر دفعه تو فیلمشون یک بازیگر
معرفی میکنن. خب خیلی اتفاق خوبی. از آقای صدرآملی هم چنین چیزی توقع میره دیگه ایشون این همه سال فیلم ساختن. بفرمایید ادامه بدید. ببخشید،
خواهش میکنم. خود خب دختر که خودش داشت خرجش در می آورد و بسیار فهمیده بود و نیازی به پدر و مادرم نداشت. مادرش بود که مادر دلسوخته بود که میخواست دخترشو ببینه، منتها پدر رشته اونو خراب کرده بود. مادر رفته بود راننده بی‌آرتی که یک شغل مردونه هست شده بود و صبح تا شب قیام ولیعصر رو بالا پایین میکرد. بله. و یک پزشکی که روانشناس بود و باز هم اون اومد به بابای زیبا رحم کرد و با مهربانی مادرانش آوردش بیرون تا بتونه به تولد دخترش برسه. البته این نگاه مختص این فیلم نیست، ما تو فیلم‌های دیگه مثل خاطی که حالا مثلا داشتیم یا حتی رها، خب و ما نقش مردان رو بسیار سیاه و میشه گفت حالا این جشنواره متأثر از فضای اجتماعی کشور باشه که به نوعی چون سینما یک در واقع
باستابی از
هم باستابی هست، همین که اسلحه جریان‌های روشنفکری هستش دیگه.
بله.
به هر حال روشنفکران خودشون رو یکم اعتقاد دارن که جلوتر از زمانه هستن.
نگاه نشان شناسانه و موشکافانه شما مثال زدنیه که با این ابزار رفتید سراغ فیلم‌ها و این شکلی نگاه کردید، این گونه نگاه کردید. آقا شما از فیلمنامه بفرمایید آقای دکتر.
بله. عرضم به خدمتتون آقای دکتر طهماسبی، باز به نظرم ما تو این فیلم آقای صدرآملی تو فیلمنامه از ساختار
صدرآملی
بله. از ساختار کریستوفر وگلر سفر قهرمان یا دقیق در سفر نویسنده استفاده کرده و این نشون میده باز که اگر ما بریم به سمت استفاده از تئوری ها و الگوهای فیلمنامه نویسی، خروجی یه فیلم قصه گو درجه یک در میاد که هم مردم هم منتقدان هم خبرنگارا میپسند.
امتحانشو پس داده دیگه.
بله. البته میگم نکته ویژه اینه که این الگوها باید به روز بشه. ما تو این فیلم دوتا شخصیت داریم که پا به پای هم، یعنی ما خیلی بحث میکردیم که کدوم از اینا شخصیت اصلی هستن. چون یه سری ویژگی داره، حالا میزان حضور، میزان تحول، میزان اون تصمیم کنش نهایی که باید بگیرن. اینجا هم یه جایی هم نقشای کهن الگویی مثلا کهن الگوی استاد رو هم دیگه تأثیر میذاشتن، هم باعث تغییر هم دیگه میشدن به عنوان قهرمان کاتالیزور، هم خودشون تغییر میکردن. به نظرم یکی از فیلم‌های موفق امسال هم تو جشنواره هم در گیشه سال بعد انشاءالله. و فقط من به عنوان پیشنهاد آقای صدرآملی، پایان بندیت اضافه است، یه دو سه دقیقه اضافه داره رو همون کرین فیلم باید تموم بشه به نظر
من. البته این موزلی که گفتید، من یه سه چهار تا پنج تا از فیلمایی رو که دیدم انگار پایان بندی الساق میشه به زور به فیلم.
آیا که خاصیت جشنواره سالها همین بوده، فیلمساز میاد بازخوردها رو میگیره و فرصت داره حالا چند وقت تو با بازخوردهایی که از جشنواره، از تماشاگرها، از سالن رسانه میگیره فیلمو مجددا تدوین میکنن و همیشه در اکثر موارد فیلم اکران فیلم بهتری از فیلم نسخه جشنواره، چون یک بار مجددا دوباره تدوین
واکنشا رو دریافت میکنم و مجدد روی میز تدوین قرار میگیره. خیلی هم خوب. خیلی متشکرم از آقای دکتر شاپوری، از آقای دکتر ابوالقاسمی. همچنان با موج سیمرغ بر امواج رادیو ایران سوار باشید. خب میخوام نامزدهای بخش مسابقه مستند سینمایی 43مین جشنواره فیلم فجر رو اعلام کنم خدمتتون که به گزارش روابط عمومی 43مین جشنواره فیلم فجر با اعلام هیئت داوران آثار مستند سینمایی جشنواره فیلم فجر متشکل از محسن برمهانی مدیر فرهنگی و مستندساز، مهرداد زاهدیان کارگردان مستند، سعید رشتیان تهیه کننده فیلم مستند، محمد صوفی تهیه کننده فیلم مستند، پژمان مظاهری پور کارگردان مستند، میترا مهتریان مستندساز و روزنامه‌نگار و پروین صدر ثقت الاسلام مدیر فرهنگی و پژوهشگر. نامزدهای مسابقه آثار مستند جشنواره اعلام شدن. ایناست نامزدهای بخش مسابقه فیلم‌های مستند بلند 43مین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر رخ. به کارگردانی سام کلانتری و تهیه کنندگی آرش صادقی و سام کلانتری، دو شگرد به کارگردانی و تهیه کنندگی جعفر صادقی، سه کیمیا به کارگردانی زهره احمدزاده و تهیه کنندگی محمد حسین حیدری، چهار مرزهای خاموشی به کارگردانی و تهیه کنندگی امید هاشملو، پنج یک وجب خاک به کارگردانی و تهیه کنندگی نیما مهدویان. یه تنفس به من بدید برمیگردم. این بخش مهمه چون سیمرغ مردمی داریم. 11 فیلم برتر آرای تماشاگران 43مین جشنواره فیلم فجر تا پایان روز پنجم رو خدمتتون اعلام میکنم. عرض کنم که فیلم های سنسوز، رضا جمالی، بچه مردم، محمود کریمی، موسا کلیم الله، ابراهیم حاتمی کیا، اشک هور، مهدی جعفری، سیاد جواد افشار، اسفند، دانش اقباشاوی، پیشمرگ علی غفاری، ناتور دشت، محمد رضا خردمندار، رها حسام فرهمند، زیبا صدایم کن، رسول صدر عاملی و خدای جنگ حسین دارابی، 11 فیلم از مجموعه 32 فیلم حاضر در بخش مسابقه برگزیده نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر. خب حالا علی نعیمی با ماست، نویسنده و روزنامه‌نگار و منتقد. درود بر شما. سلام.
سلام ارادت، آقای طهماسبی عزیز، شبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم یه بخش بشنویم، برمیگردیم با علی نعیمی راجع به کفایت مذاکرات. این بخشی رو هم که می‌شنوین راجع به همین فیلم صحبت می‌کنیم.
داداش ببخشید، الان من با این شینگه میتونم برم استانبول؟
داشت ترکیه که اصلا شینگل نمیخواد.
عجب بی شرفیه، 3 ساله دارم بهش میگم داداش تو رو خودم بیلیتم خودم میگیرم، فقط بیام استانبول برم میدون تقسیم برای این لباس بخرم، میگه شینگل میخواد.
کدوم الدنگی پیچوندته؟
نادر.
نادر خودمون؟
بله.
خب اگه اون گفته که درست گفته، چون تا هفته پیش شینگل میخواست، اگه هفته پیش شینگلشو برداشت.
فیلم کفایت مذاکرات نخستین فیلمی بود که در 6th روز از جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. یکی از بازیگران این فیلم آقای محسن کیایی بودند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و خیلی خوشحالم که دارم با این رادیو صحبت میکنم. من حقیقتش اینه که به هر حال فیلم کمدی عامه پسندی رو که هدفش مشخصه قرار برای اینه که تو سینماها بیاد و اکران بشه و اینکه حالا تصمیم گرفته شده تو جشنواره فجر باشه، خب این تصمیم تهیه کننده و کارگردانه، ولی من هم فیلم رو تماشا کردم، معلومه این فیلم کارکردش چیه و قرار چه کاری انجام بده. الان فیلم رو دیدم، فکر میکنم که اون کارکردی رو که باید انجام بده و شاد کردن یک ساعت وقت مردمه، فکر میکنم کارش رو انجام بده به خوبی.
فیلم های آقای موفق همیشه ریتم تندی داره و بازیگرام خیلی در تلاشن برای ایفای نقش خودشون. حالا شما هم بفرمایید از در واقع نقشی که داشتید و حضوری که در این فیلم.
خب آقای موفق تا قبل از این کار عموما همش فیلم های کودک کار کردن و این فیلم اولین فیلم کمدی بزرگسالی که دارن کار میکنن و خب به هر حال پشت کارم تهیه کننده به اسم آقای آمریان هست و حالا تمام تلاش شد بر اساس قصه‌ای که وجود داشت و تو اون تایمی که فیلم برداری کردیم بتونیم به بهترین شکل ممکن قصه رو روایت کنیم. اینا دیگه به نظر من ما کارمون رو انجام دادیم، تموم شده. به نظرم تماشاگره که ارتباطش رو با فیلم باید برقرار بکنه، ببینه یا حالا دیده بشه فیلم، ببینیم که چه اتفاقی براش میفته، ولی ما تلاشمون رو کردیم که شکل خوبی داشته باشه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
فرصتی برای تماشای فیلم‌های دیگر جشنواره داشتی؟
نه متاسفانه، من یه فیلم دیگه هم تو جشنواره دارم، بازی را بکش، که فردا ساعت 1 همینجا اکران جشنواره‌اش هستش، یعنی توی کاخ جشنواره، ولی من خودم شخصا به خاطر فعالیتی که دارم، کاری که دارم انجام میدم، متاسفانه نتونستم کاری رو ببینم. اگر بتونم حالا تو این 2 روزی که خودم فیلم دارم بتونم کاری ببینم، خوشحال میشم ببینم ساعت فیلم چه جوریه.
سپاسگزارم.
موج سیمرغ.
خب همکار خوبمون سرکار خانم تینا میرکریمی گفتگو کردن با جناب آقای محسن کیایی، صداشون رو شنیدین راجع به فیلم کفایت مذاکرات. البته که سرکار خانم رویا میرعلمی و مهران غفوریان هم جزو بازیگرای همین کفایت مذاکرات، آقای ایزدی هم بود راستی،
قدرت الله ایزدی هم، آقا رشید خودمون،
آقا رشید خودمون. خب کفایت مذاکرات، علی نعیمی بگو عزیزم.
از عجایب روزگار دیگه، یکی پدیده های عجیب جشنواره امسال. ما چند روز پیش درباره این حرف می‌زدیم که چرا فیلمی مثل فیلم لودی رو منتقدان راجبش صحبت می‌کردن که این فیلم چرا تو جشنواره است، در حالی که فیلم جشنواره‌ایه. امروز درباره این صحبت می‌کنیم که چرا کمدی‌هایی که قرار کمدی‌های بفروش باشه، از این کمدی‌های بزاز در رویی که
آقا باور کنین کمدی دیگه، مردم ذهن و روحشون از این مدل کمدی خسته است، نمی‌فروشه. من دارم مدل... بهتون میگم نمی‌فروشه.
و این کمدی‌ها که تو گیشه هم نمی‌فروشه، جاش تو جشنواره چیکار می‌کنه؟ اصلا
ببینید آقای گبرلو به من میگه ما از بین 99 تا 100 تا فیلم، این فیلم‌ها بهترین فیلم‌هایی بود که
وضعیت سینمای ایران اینه که 33 تاش اینه که ما داریم می‌بینیم و از این 33
من دارم الان آقای گبرلو
خورما بذاریم فاتحه سینما ایران رو بخونیم. پس اگر وضعیت
نه فیلمایی که ارزشمند هم باشن این شبها دیدیم.
بله ولی خب اگر اساره اینه که کفایت مذاکرات در بخش مسابقه قرار شرکت بکنه،
ببین ما میدونیم،
خیلی تعجب میکنم
منصف باشیم از بین 32 33 فیلمی که در جشنواره حضور دارن، 6 7 تا فیلم خوب داریم.
مثلا در حالا
همینا هم نامزد جشنواره و جوایز
در حافظه آقای طهماسبی، در حافظه ذهنی و حالا روزنامه نگاری خودم در بیش از حالا 18-19 سالی که در جشنواره فیلم فجر حضور فیزیکی داشتم در سالن سینمای رسانه ها، اول چند حالا خیلی تعداد محدودی بوده که فیلم های شبیه کفایت مذاکرات دیدم با این سطح از کمدی اشکال نداره، فی نفسه کمدی بودن چیز بدی نیستش. ما کمدی های خوب هم در جشنواره در سالهای
چیز دیدیم، مدل کمدی بزن به کوب با این ویژگی ها تاریخ مصرفش
بله،
تموم
بله،
شده.
خیلی حتی به قول شما در گیشه هم دیگه مخاطب نداره، یعنی بله. مخاطبای ما هم گیه و حیف سهیل موفق، فیلمسازی که در حوزه سینمای کودک
بله.
مخاطبای خوبی داشت، فیلمساز موفق بود
بله.
و حیف که در به خاطر نمیدونم پول، به خاطر اینکه بالاخره سینمای تجاری ما فکر میکرده که باید همیشه بخواد چیز بکنه و این دغدغه ها رو بخواد دنبال بکنه، حالا این اومده در این فضای
علی
چیز
جان.
و چیز
نظر
کرده.
کارگردان اینه که یک ساعت و نیم بتونه مردم رو از اتفاقات بیرون، از مشکلاتشون، از هر چیزی که هست بکنه ببره داخل سینما، بخندونه، حالشون رو بهتر بکنه. این کارو میکنه این فیلم یا نه؟
به نظر من ما مدل های موفق تری
نمی‌کنه
دیگه. مدل های موفق تری هنوزم در گیشه داشتیم
ما،
اونا موفق تر بودیم.
ما با هم بچه مردم رو دیدیم
بله،
مگه نخندیدیم
بله.
مگه لذت نبردیم
و هم حالمون خوب بوده؟ آقا همین فیلم دیشب، فیلم زیبا
سوز، مگه لذت کمدی لحظه های طنز بسیار،
فیلم دیشب فیلم زیبا صدایم کن هم فیلمی بود که حال آدمو خوب کرد، لحظاتی لبخند به لب اومد، لحظاتی با حس و حال پدر دختری اون فیلم حالمون خوب شد
بله.
فیلم خوب، فیلم خوبیه دیگه، فیلمی که میشه باهاش هم خندید، هم گوشه چشمتون تر بشه
بله.
هم دلتون حال بیاد
بله.
هم لحظاتی بهش فکر بکنی. غالبا اینجوری نیستش که بعضی وقتا اگر فقط بخندی خنده از
نه.
سر
زیبایی شناسی اینه که کنار لحظات خنده لحظات غم هم باشه
بله. خنده از سر بیدردی خنده لزوما درست
سفید
نیست.
کی معنا داره وقتی که سیاهی کنارش بله. قرار میگیره
بله.
ما سفید رو معناشو پیدا می‌کنیم. خیلی متشکرم از علی نعیمی. اینجا موج سیمرغ رادیو ایران، همچنان با ما بمونید.
موج سیمرغ. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلم های جشنواره 43، نقد و بررسی فیلم های جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمرغ.
مرغ بلورین برای بخش برنامه هستند.